الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حرکت جوهری هنوز به پایان نرسید و فروعات او که مسئله ارتباط حادث به قدیم از یک سو، ارتباط متغیر به ثابت از سوی دیگر، این هم به پایان نرسید. برای اینکه مرحوم سر متعلهین بعدها مسئله ارتباط حادث به قدیم را جداگانه بررسی میکنند و در همین جلد سوم اسفار صفحه 146 اون و عبود و انکه قد علم تبل برهان القاطع وجود و هویت متجدد رو مطرح میکنن که مرموهای جلوه رجبان داله این را تلیه رساله دوم خودشون قرار دادن. لاشون در اثناء بحث حرکت جوهری شبهه مرموهای جلوه رجبان الله تعالی مطرح شد، این رساله دومشون تا حدودی خونده شد. رساله اولشون هم بخواست خدا در فرصت بعد باید بررسی بشه. ای کاش ما چند تا حکیم از مرموهای جلوه می داشتیم که در برابر موانی حکمت متعالیه می ایستادن و اون وقت با خود این شبهه حرف پخته تر می شد. بنابراین الان نمیشه حرف نهایی را زد چون همه بحث های حرکت جوهری هنوز ارائه نشد. لکن اون مقداری که مرحوم صدر متعالیهین در فصل ارتباط ثابت و متغیر گذروندن، یعنی فصل 21 اسفار جلد 3 صفحه 68 کیفیت ربط متغیر با ثابت را بازگو کردن، گرچه بحث کیفیت ربط حادث به قدیم عراهد بازگو میکنن، ولی اون مقداری که کیفیت ربط متغیر به ثابت را بازگو کردن اون مقدار باید کاملا تبیین بشه. مرحوم های جلب رضوان الله علیه برای تبیین ربط متغیر به ثابت مبنای حکمت متعالیه را نپذیرفته، فرمایش مرحوم صدر متعالیهین نپذیرفته. مرحوم صدر متعالیهین فرمودن به این که متغیر، شیء متغیر و شیء متجدد از اون جهت که ثابت است به مبدع ثابت مرتبط است، از اون جهت که ثابت است از مبدع ثابت نشأت گرفته. مرحوم های جلب رضوان الله علیه فرمودن که متغیر به هیچ وجه چهره ثبات نخواهد داشت. متغیر به ذات را به هر لحاظ شما اخذ بکنید این متغیر است، ثابت نخواهد. این را هم از فرمایش خود مرحوم صدر متعالیهین گرفتن که در رد سخنان استادشون مرحوم میرداماد که فرمودن اشیا دو حساب دارن، به اعتبار نسبتشون به عالم دهر ثابتن، به اعتبار نسبتشون به عالم سیلان تکمم متغیرن. مرحوم صدر متعالیهین فرمودن که ثبات و تغییر نظیر تقدم و تأخر، نظیر فوق و تحت، نظیر امام و خلف، نظیر یمین و یسار، یه امر اضافی نیست که یک شی نسبت به یه امری مثلا متقدم باشد نسبت هم به دیگر متأخر. ثبات و تغییر یه امر نفسیست نه نسبی، برای اینکه این شی اجزای او یا با همن یا با هم نیستن. این شی نسبت به اجزای خود این حالت را دارد. وقتی اضافی نبود نمیشد گفت که این متغیر نسبت به عالم ثبات و عالم دهر ثابت است، نسبت به عالم ماده متغیر. همون فرمایشی که مرحوم صدر متعالیهین در نقد سخنان استادش مرحوم میرداماد دارن، همون فرمایش را مرحوم جلب علیه صدر متعالیهین دارن. منتها درست عنایت نفرمودن که حرف دوتاست. مرحوم صدر متعالیهین نمیخواد فرمود به این که این متغیر از جهتی ثابت است، از جهتی متغیر، به بعضی از لحاظها ثابت است، به بعضی از لحاظها متغیر، تا شما اشکال کنید که متغیر را به هر لحاظی اخذ بکنید این متغیر است، متغیر به ذات را به هر لحاظ شما اخذ بکنید متغیر است و نمیتواند ثابت باشه. ایشون خیال کردن که حکمت متعالیه همون حرف نقد پذیر را دارد که صاحب قبضات گفت، در حالی که این چنین نیست. خب اگر منظور حکمت متعالیه این بود که بنابر حرکت جوهری شی که متغیر است، جوهر شی و هویت شی که سیال است، این سیالانش به بعضی از اعتبار است و ثباتش هم به بعضی از اعتبار دیگر. اگر چنونچه یه همچه سخن حکمت متعالیه داشت می داشت، اشکالی که مرحوم صد متعالی برمیدامات کرده بود رضوان داده مشابه اون اشکال را مرحوم آجل به رضوان داده می توانست به حکمت متعالی کند، در حالی که اون حرف حرف دیگری است. حالا وقتی بازگو بشه همچه چیز دیگه است. مرحوم جلوه این راه رو نپذیرفتن که متغیر از جهدی ثبات دارد. بعد ثبوتن که شما که میگید ثبات متغیر معناش غیر از دوام تغییر چیز دیگر نیست. غیر از دوام تجدد چیز دیگر نیست. لیکن خود حکمت مرحوم جلوه که موافق با بعضی از مبانی مشاهده است، بالاخره اونا میپذیرن که یک حرکتی تغییری در آدم هست، حالا حرکت آسمان یا زمین، بالاخره حرکت پیشینی ها پیش میکردن که اونچه که میگردد حرکت اونچه که حرکت میکند سماوات، حالا اون حرکت از آسمان به زمین آمده، معلوم شد زمین حرکت میکند، بالاخره این حرکت این زمان که متغیره به ذاتن موجوده چنان و مخلوقن و از واجب ساده شدن حد به ثابت سیال کیفر تبتا این اشکال هست. مرحوم جلوه در همین رساله برای توجیه ارتباط متغیر به ثابت چند تا راه ارائه کردن. خلاصه اون راهی که تا حدود از او حمایت کردن این است که این حرکت گرچه تقسیم پذیر است، ولی ما فرض میکنیم اولین جزئی او که دیگر در خارج قسمت پذیر نیست، فقط به حسب وهم و فرض قسمت پذیر است، اون از مبدا ساده شده است. مبدا تعالی نسبت به او علت تامه است، او را ایجاد میکند. اما نسبت به جزء بعدی علت فاعلی است، نه علت تامه. و سر این که مبدا وجود دارد جزء دوم وجود ندارد این است که مبدا نسبت به جزء دوم علت تامه نیست، علت فاعلی است. لذا انفکاکش انفکاک معلوم از علت تامه را همراه ندارد. این چه که این چه بعد دارد یعنی منتهی است. بسیار خوب. ولی تا اما یک زمانی قبل از او نبود تا کسی سوال بکند که چرا در اون وقت پدید نیامد. بله ما حالا یا از اون راه معروف جواب میدن که اینها بر اثر تسلسل تعاقبی پدید می آید که راه معروف است که مشکلی ندارد، که هر کدام از اینها ذات واجب نسبت به هر جزئی از اینها علت فاعلی است، علت تامه، و علت مؤیدش جزء قبلی است، و اگر نقل کلام در جزء قبلی بکنید او هم مسبوق به جزء اسبق است، و این علل مؤیدن و تسلسلش هم تعاقبی است، محذوری ندارد. اون بله این حرف معروف بین حکما مشاع است، این مشکلی ندارد. میخوام بگن به این که این شی فیض هم قطع نشده و این تسلسل هم تعاقبی است. ولی مرحوم جلوه این راه رو در این رساله طی نکردن، فرمودن به این که الا واجب تعالی نسبت به جزء اول علت تام است، نسبت به جزء دوم علت فاعلی است. چون نسبت به جزء دوم علت فاعلی است، انفکاک معلول از علت لازم نمید. این راه را گذروندن که در خلال بحث اشاره شد این راه ناتمام است، برای که حرکت گرچه بعد دارد یعنی منقطع الاول است، منقطع الاخر است چون محدود است، ولی جزء اول ندارد چون که جزء آخر هم ندارد. نه تنها حرکت، هیچ امر متصلی بلوغار هم باشد نظیر خط و سد، هیچ کدامشون نه جزء اول دارن نه جزء آخر، برای که جزء الوحد جزای محال است. اگه جزء اول داشتن یعنی دیگه قابل تجزیه نیست، در حالی که همون جزء اول تجزیه می شود به دو جزء. و اگر جزء آخر داشتن معناش نیست که جزء آخر جزء لاس جزا داریم، چون جزء لاس جزا محال است. پس همون که جزء آخر فرض شد تقسیم می شود به دو جزئی که اونی که آخر بود میشه ما قبل آخر. این راهی بود که ایشون طی کردن برای توجیه ارتباط متغیر به ثابت که راه تامی نبود. اما فرماشات بعدی مرحوم جلوه بسم الله چند حرف داشتن که اون هم مثل همین ناتمام بود. یک فرماش در صفحه 118 داشتن که این رو باید علاحده بحث بکنیم که اصلا متجدد به هیچ وجه ثبات ندارد. این رو باید بحث بکنیم که واقعا دارد یا ندارد. در آخر این صفحه 118 فرمودن به اینکه این قول جهت ثبات وجود است، اون چی که از فاعل صادر می شود وجود است، ولی چون وجود با ماهیت حرکت و ماهیت زمان متحد است، ماهیت حرکت متحد است، یعنی حرکت یعنی ها و را و کاف و تا، حالا یا ماهیت است یا مفهوم، در معنای او تدریج و سیلان معخوذ است. این یک. و این ماهیت که جعل نشد، این دو، اونی که مجعول است و معلول است و فیض واجب است، این وجود است، این سه. این وجود که سیال نیست، این وجود حرکت است. چون وجود با ماهیت متحد است، اون حرکت به ذات متغیر است، این وجود بالعرض متغیر. اون خلاصه اشکال این بود، ولی مستشکل هر کی بود فوق مجیب بود. ببینید، این قلت جهت و ثبات و الوجود، فما یسترو عن الفائله و الوجود، ولما کان الوجود متحدن بالماهیت المتجدده یسیر و متجددن بالعرض، برای اینکه حکم عهد المتحدن یا صحیب و الالاخر. این اشکال پاسخی که ایشون دادن این است که قلتو لا یفیز من الفائل الا ما یقتضیه القابل و اقتضاء قابلی. یا خب چه وجودی از فائل افاضه می شود؟ هرچی را که قابل طلب بکنن. اگر قابل ماهیت سیال بود وجود سیال می طلبد. اگر ماهیت قابل ماهیت ثابت بود مثل شجر و حجر وجود ثابت می طلبید. لا یفیز من الفائل الا ما یقتضیه القابل و اقتضاء قابلیا و الماهیت المتجددتو لا تقتضی الا الوجود المتجدد فیفیز من الفائل ما یقتضی الماهیتو اقتضاء قابلها و عصب ذاتها و هو الوجود المتجدد فیجب ان یستر عن الفائل وجود متجدد بالذات. این همون خلطی است که در مسئله نقائص و مرتبتا منتفی است. خب اگه شما قبول کردید که حرکت و زمان متجدد است، این حرکت متجدد وجود میخواهد، وجود متجدد میخواهد، نه الوجود المتجدد. پس این موجودات متجدد. مگر نان است که حرکت وجود میخواهد؟ مگر نان است که سیلان مال حرکت است؟ این سیلان وجود میخواهد. خب وجود سیلان از مبدا افاضه میشود، نه الوجود السائل. میشه وجود المتجدد، نه الوجود المتجدد. اون مستشکل هر کی بود خیلی قوی تر از مجید بود. اون میگه به این که وجود چرا متجدد باشه؟ ماهیت که مجبور نیست، اونی که جعل میشود وجود است. و شما پذیرفتید که سیلان مال معنای ها و را و کاف و تاست، یعنی حرکت مال معنای زه و میم و الف و نون است، مثل زمان. تو متن معنای زمان و حرکت سیلان است، درست. این که مجعول نیست و این وجود می طلبد. چون وجود مال اید است و این ماهیت متجدد است، تجدد را ما با وجود اسناد بدیم بلرد. پس اون چه که از جائل ثابت می شود یک متجدد بالعرض است. اگر تجدد وجود بالعرض شد، ثبات او بذات است. دیگه معنی ندارد که هم ثباتش بذات بالعرض باشد، هم تجددش بالعرض.
به
بله، منتها مثلا همین امکان ماهوی نیست، امکان ماهوی تساوی به طرفین، لا ضرورت طرفین، همه اینها مال ماهیت است. هیچ کدام از اینها به وجود سرایت نمی کنند. تو اون تحلیل عمیق هر کدام حکم خاص خودشون دارن، با اینکه متحدن یکی اعتبارس دیگری اصیل، یکی امکان فرضی داره، یکی امکان ماهوی. خب تو اون عمق ما دیدید که تو بحث‌ها دیدیم از نظر ریاضی هم گذشتیم. این یعنی پایین‌ترین مرحله فلسفه میخوره به عرش ریاضی. این که میگن طبیعیات است و ریاضیات است و الهیات، یعنی وقتی ریاضیات به اون عرش میرسد تازه به فرش فلسفه میرسد. یعنی که اون عمق و اون دقتی که تو فلسفه هست هرگز تو ریاضی نیست. این مادامی که با طول و عرض حرف میزنه حرفش قویه، اما یه جایی که ابزار طول و عرض از دستش بگیریم این دیگه میمونه. خب ما الان توی فضای بی طول و عرض حرف میزنیم، اینی که خلاص الا شده تو مسئله حرکت مولد کردید. خب این مستشکل میگه به این که زمان، حرکت و مانند آن متجددن. یک اینا که ثابت نشدن تا شما بگید به ثابت سیال کیفر تبتا، اونی که صادر شده است وجوده، وجودم که تجدد ندارد. پس اونی که صادر شده است وجود است، اینی که در پناه صادر به تبع اون تحقق پیدا میکند ماهیت است. پس ماه و المتجدد لم یرتبط به ثابت، ماه و المرتبط به ثابته ثابتون. اومد ایشون میگد نه، میگد این شی که تقاضا میکند تقاضای الوجود المتجدد میکنند. این همون خلدی است که فی مرتبه نقایز منتفیه. بعد گفتن نه، نقیز المقید رفع المقید است، نه الرفع المقید. خب پس بنابراین در مقام ذات هم نقایز مرتفی نیست. خب این شیء متجدد یعنی حرکت و زمان خواهان وجودی است که این وجود ثابت است. اگر ما بودیم و تفکر مشا مشکل به ثابت سیار کیفر تبت حل می شود، ولی ما ایمو حکمت متعالیه که انبوهی از مشکلات متوجه ما کرد، آمده گفته خود این وجود مجعول است و خود این وجود سیار است. متاسفانه ایشون اونجا را حل می کنه، میگه ما در جریان ماهیت مشکل داریم، اونجا نمیتونیم جواب بگیم، برای اینکه ماهیت طبیعت که طبیعت شجر و حجر که ثابتن، ما متغیر نیستن تا ما این جواب رو اونجا بگیم. ببینید اونجا که اصلا مشکل است متوجه نشده، حالی که مشکل در زمان حرکت نیست. اگر ما مشکل ما حرکت زمان بود، با همون حرفی که این قلت گفت حل می شد. ایشون میگه که حرکت زمان اینا ماهیتی هن متجدد. این یه مطلب، وقتی قابل تجدد در گوهر او بود تقاضای وجود متجدد میکنند. رو این خیال پس وجودی که به او اداده میشود وجود متجدد است. بعد میگه که ما در باره بنابر حرکت جوهری مشکل داریم، برای اینکه بنابر حرکت جوهری طبیعت که متجدد نیست که. ما این طبیعت شجر، این طبیعت حجر که جنس و فصلشون تجدد نیست، در مقام ذات که تجدد نیست، این که خواهان وجود متجدد نیست، در حالی که هرچی مشکل است اونجاست. برای این که بنابرای حرکت جوهری خود الوجود متجدد است، نه وجود المتجدد. خب این هم یه مطلب. در جوهر عرض از اینجاد فرقی نمی کند. مثلا فرض شامید بیاض با شجر از اینجاد فرق نمی کند. اما حرکت، زمان، تکلم، مشق، اینا که سیالن. عرض دو قسم است. یه عرضهای نظیر سواد و بیاض و امثال زالش داریم که در مفهوم اونها سیاران اخذ نشد. یه سلسله اعراض و عوارض داریم نظیر تکلم، مشق، کتابت که اون تدریجی هست. اینا هم مثل زمان و حرکت هست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که ایشون در صفحه 120 این راه را طی کردن. این راه همون طنزی که میگفتن اگر حل مسئله برای شما مشکل بود صورت مسئله پاک کن، اونجور ایشون آمده حرمتی برای تجدد قائل نشد، تجدد را از منطقه ها بیرون کرد، فرمود به این که مبدع هستی فاعل است، ذات اقدس اله است، یک او فیض میداد. اون چی که از او نشأت میگیرد وجود خاص است که به شیء مخصوص با محدود خاص افاضه میشود. این دو در این مدار هم معلول شایسته معلولیت است، هم علت شایسته علیت، تناسب محفوظ است. این دو از این دو مرحله که بگذاریم و از مدار علیت و معلولیت بیرون بریم، وارد بخش سوم میشویم. بخش سوم یه سلسله تیرگی ها و تاریکی هاست که نه در علیت علت مأخوذ است، نه در معلولیت معلول، و اون تجدد، تحیز، تجسم و مانند آن است. اینا از مدار علیت بیرون است، چون از نواقصی است که خارج از قلمرو معلولیت و علیت است، دیگه سؤال به ثابت سیال کیفر تبت ها مردود. این سخن ناسواب است، برای اینکه بنابر حرکت جواری تجدد نحوه وجود است، چگونه از علیت و معلولیت بیرونه. این رو فرمودن به این که این بند هشت اون مطلب صفحه 120 فرمودن به یوم که من یقال ایزن ان الفائز من الفائل هو الوجود، این مطلب اول، ولی الوجود المفازه مرتبت و مخصوصه و حد مخصوص و یکول و افاظه دو هازن نهره من الوجود المخصوص المحود محدود به حد خاص من اقتضاء القابلت اقتضاء قابلی، یا این دو. و اما باقی صفات غیر کونی الا مرتبت مخصوصه و حد مخصوص من النقائص مثل تجدد، تحیز، تجسم، اینا خارج از محدود علیت است. این همون صورت مسئله پاک کردن. این تمام میشه. خب فرمایش مرحوم میرداماد که ناتمام بود، چون که فرمایش مرحوم بوعلی هم که اشیا کلها اندل و اوائل واجباتون، اونم ناتمام بود. البته هر شیء یه وجود ملکوتی دارد در مخزن الهی، اما این طور نیست که این شیء با قیاس سنجش و کمش عوض بشه. این شیء بالقیاس الواجب بشه واجب، بالقیاس الماده بشه ممکن. این طور نیست. خب میمونه اون راه حل. البته مرحوم های جلده رضوان الله در پایان فرمایش مرحوم میرداماد رو رد کرده، اما با استمداد از فرمایش مرحوم سید متعدی که در بحث علم ذکر کردن دیگه، یعنی مسئله ثبات و تغییر امر نسبی نیست، امر نسبی نیست. اما والذی ینبغی ان یقال، که حکمت مطالعه ظاهر این رو میخواد بگه که متغیر ثابت است، نه این را ما به از راه نسبت حل کنیم، بگیم این شیء متغیر، این شیء سیال، بالقیاس الی دهر ثابت است، بالقیاس الی زمان متغیر که فرموش رو میرداماد است، و یا این چنین بگوییم که این شیء متغیر واقعا دارای دو چهره و دو حیثیت است، از یه جهتی ثابت متغیر است، از یه جهتی ثابت. تا مرحوم صدر تعلیم بفرمایید حالا شما دو چهره درست کردی، از چهره متغیر ارتباطش رو با متغیرات حل کردی، از جهت ثبات ارتباطش رو با ثابتات حل کردی، اما این دو چهره را چگونه به هم مرتبط میکنی که تازه تلیعی اشکال است؟ اینم از این سیخ آدم سخن نمیگوید تا او با اون محضور رو برو بشه. راهی را که سیدن استاد مرحوم علامه گاهی از اون راه طی میکردن، اون راه هم نیست که ما بگوییم این حرکت من حیث انها حرکتون قطعیتون متغیر است، و از جهتی که حرکت توسطیه دارد ثابت است، که از چهره حرکت توسطیه ارتباط برقرار کنیم. اینم راه دیگه است. این برفرض تام باشد حکمت مطالعه این رو نمیخواد بگن. ظاهرا فرمایش مرحوم صدر متعلهین در صفحه 68 که فرمود هر متجددی ثابت است، این است. ما قبلا تو بحثای قبلی از این چند اصل کمک گرفته می شد برای اثبات مطلب، و این است که وجود اصیل است، یک. وقتی وجود اصیل شد، هر چه در عالم هست یا بی واقعیت است، امر اعتباری هیچ، اگر واقعیت دارد باید به وجود برگرد. دیگه ما دو تا واقعیت که تو عالم نداریم. اگر از سنخ ماهیت و مفهوم و عناوین اعتباری بود که خارج است. اگر چیزی بود که سبقه واقعیت داشت، الا ولابد باید وجود برگرد. برای اینکه وجود اصیل است لا غیر. این مطلب. پس هر واقعیتی باید وجود برگرد. از اینجا بیرون برود میشه امر اعتباری. یا باطل یا امر اعتباری. اگر عدم و امتناع اینها بود میشه باطل. اگر ماهیت و مفهوم بود میشه اعتباری. این مطلب. اگر به وجود برمیگردد، معناش این است، معناش این است که خارج از وجود نیست. نه معناش آنه که جزء وجود است. چرا؟ چون همون طوری که اصالت وجود ثابت شد، بساطت وجود هم ثابت شد. وجود یا چیزی را ندارد یا اگر دارد عین او است. دیگر جزء او باشه، صدر او باشه، ذیل او باشه، گوشه او باشه، یمین او باشه، یسار او باشه، نیست. چون بسید شما فرض کنید الف فی غایت البساط است. این الف یا چیزی را ندارد یا اگر دارد عین او بر اساس بساطت. روی اصالت وجود ثابت شد که هر چی در عالم هست سبقه واقعیت دارد، نه باطل است کل عدم و الامتناع، نه اعتباری است کل ماهیت و المفهوم، الا و لابد باد وجود برگرد. این و روی بساطت وجود هر چه واقعیت هست عین الوجود است، نه جزء الوجود. این دو دوم. و وجودم حقیقت متباین نیست، حقیقتی ذات مراتب. یعنی چی؟ یعنی این حقیقت یه مرتبهش اعلاست، یه مرتبهش متوسط است، یه مرتبهش ضعیف است، یه مرتبهش اضعف است. این چه نیست که اعلا مرکب باشد از اصل وجود به چیزی دیگر، یا متوسط مرکب باشد از اصل وجود به چیزی دیگر. همه اینها بسیط. خب روی این اصول اگر ما یک کمالی را در یک گوشه پیدا کردیم، کمالی که قبلا گذروندیم که کمال موافق باشد نه مفهوم منافق. یه وقتی است که ما میگیم زیدون عالم، خب این مفهوم موافق است، یعنی واقعا کمال است و قضیه حملیه است و موجب است، ظاهرش موجب است، باطنش هم موجب است. یه وقتی گفتیم زیدون جاهلو، این مفهوم منافقی است، یعنی ظاهرش موجب است، باطنش سالب است. اینجور نباشه. یه وقتی میگیم زیدون عادلون، ظاهرش موجبه، باطنش هم موجبه. یه وقتی میگیم زیدون ظالمون، این ظاهرش موجب است، باطنش سالب است. اینجور نباشه. اگر چیزی واقعا کمال بود، این عین وجود است و همین وجود به عینه در مرتبه بالاست، به نحوه شدید در مرحله پایین است، به نحوه ضعیف بینا بین است در حد متوسط. روی این اصول نقول ثبات یکی از واقعیت‌های خارجی است. امر قرار دادنی سنخ باطل هم نیست، نظیر عدم و امتناع نیست. و امر اعتباری مفهومی و ماهوی هم نیست، یه واقعیت است. ثبات. و کمال هم هست. این واقعیت و این کمال باید الا و لابد به وجود برگردد. از سنخ ماهیت و مفهوم نیست این یک. و چون وجود بسیط است، به عین وجود برمیگرده، یعنی تو متن گوهر هست این دو. و این چون گوهر بسیط است، پس ثبات عین وجود خواهد. این ثبات یه ثبات ضعیف. ممکن نیست یه جا ثبات باشد یه جا اصلا ثبات نباشد. اگر یه جا ثبات بود یه جا اصلا ثبات نبود، پس اون مرکب از اصل وجود و چیزی دیگر است. یا ثبات را باید که سنخ مفهوم ماهیت بدونیم، یا نه اگر ثبات عین وجود است و همون وجود بسیط است و همون در مرحله پایین است نه بعضی از او، پس ثبات هم عین ثبات در مرحله پایینه. این که در اثبات شعور برای هر شی که هر جا هستی هست شعور هست، هر جا هستی هست ادراک است، رو همین جهات. خب اگر یه چیزی واقعیت نداشت، سنخ مفهوم بود، خب هیچ، ماهیت بود هیچ. اما اگر کمال بود، حیات نظیر حیات نظیر علم، ممکن نیست ما چیزی موجود داشته باشیم و زنده نباشه. اونگاه همه آیات هم بر حقیقت میشه، نه مجاز. تسبیح اونها، ادراک اونها، شعور اونها هم بر حقیقت میشه. حالا یه عده میبینن که موجودات دارن حرف میزنن و مدعیان و میگن، یه عده با برهان میتوانن تثبیت کنن که نه واقعا امنشن الهی سر بگوهمده، ممکن نیست یه جا هستی باشه و درک نباشه. بله 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 سمات را بله. نه مفهوم مصداق ثبات. پس این شی که متغیر است این چنین نیست که ما دو تا چهره داشت بکنیم بگیم من جهت این ثابت من جهت این متغیر. این واقعا ثابت. ببینید الان چطور ما میگیم که این سنگ و از اون جهت که عالم است مسبح حق است به تسبیح مال اوست، این رودخانه هم واقعا ثابت است، منتها مرحله ضعیفی از ثبات. بله بله مناقض نیست، مشکوک چیزن بر اساس تشکیک است. اگه اینا نقیض هم بودن ما در قبال او سکون می داشتیم. ثبات غیر از سکون است. اگر این شی ساکن باشد بله سکون با تجدد مقابل همان، حالا یا عدم ملکه است یا مثلا علل عوامل دیگه. ولی اگر نه ثبات بود، ثبات یعنی این شی معدوم نیست، یک وحدت اتصالی دارد، دو منتها این ما که اینجا هستیم ما اگر یک کسی بازتر باشد هر کدام را در جای خود موجود می‌بیند، هر کدام را در جای خود موجود می‌بیند، ما چون همراه این داره می‌گذریم اون را در جای خود موجود نمی‌بینیم یا آینده را در جای خود موجود نمی‌بینیم، میگه معدوم است. وگرنه اگر کسی در بالا باشد می‌بیند که این پراکنده گرچه با هم نیستن اما هر کدام در جای خود موجوده، یه همین چیزی می‌بینه. خب اگر ما ثبات را در مراحل عالیه یافتیم و این ثبات نحوه کمال بود و از سنخ عدم و امتنا نبود یک، از سنخ ماهیت و مفهومم نبود دو، واقعیت دارد، اگه واقعیت دارد الا و لابد وجود داد برگرده، برای اینکه غیر از وجود ما واقعیتی نداریم یک، و چون وجود بسیط است جزء ندارد، این واقعیت ثبات باید به عین وجود برگرده نه گوشه از وجود، این دو، و چون همین وجود ذات مراتب است اون کمالی هم که عین وجود است ذات مراتب خواهد بود، این سه. اگه ذات مراتب شد یه مرحله قویه وجود ثبات قوی دارد، یه مرحله متوسط وجود ثبات متوسط دارد، یه مرحله ضعیفه وجود ثبات ضعیف دارد. نه حرکت اون در اون جهت در تلیعه بحث اشاره شده است که اون چی از پایین است بالا نمیره، برای اینکه این حرکت در حقیقت یه مفهوم منافقیه. اگر گفتیم متحرکون یعنی ندارد میخواد بگرده، چون ندارد میگردد حرکت و این حرکت از نقص این وجود گرفته میشود، لذا این وجود وقتی که به کمال رسید حرکت رها میکند، لذا گفتن حرکت کمال اول است. لما بالقوه من حیث و اینه بالقوه، از اون جهت که بالقوه است کمال، بالقوه هم خب نقصه دیگه، لذا وقتی که چون سوار به مقصد رسد پیاده شود. تو تعبیرات قبلی هم این بود که خداوند بهش را دارالقرار می داند، یعنی این فرارها وقتی به مقصد رسیدن می آرمند. و از پایین ما نمیتونیم بگیم هرچی در پایین است بالاست، برای اینکه بازگشت همه اینا انت تحلیل به نقص است، مثل تحیز و منتها این بزرگوار تجدد را نباید نظیر تحیز و تجسم قرار میداد، ولی هرچی در بالا هست در پایین خواهد. بله ثبات که هیولا دارد، چون برابر حرکت جوهری هیولا هم به تبع صورت وجود دارد، بنابراین به تبع صورت هم سیاران دارد. حالا انشاءالله یه مسئله در جریان بعد رابع، این بعد رابع یکی از ابتکارات حکمت متعالیه این بود، با اینکه جریان انیشتن اونها اصلا در این فضا مطرح نبود. اون وقت مرحوم صدر متعالی این رو بازگو کرده و حکیم سبزباری رضوان داره تو تعلیقشون بر حاشیه دارد که این اجرام و احجام دارای بعد رابع هم و سیدن استاد رو شکوفا کرده. حالا باید دید که این بعد رابعی که اون بزرگان گفتن با بعد رابعی که حکمت متعالی میگوید قابل تطبیق هست یا نه؟ یعنی همون جا که طول و عرض و عمق هست همون جا سیران هست یا نه؟ اینا آمدن گفتن به اینکه حیولا ساکن، صورت جسمی ساکن، صورت جسم نوعی بستر حرکت است. اگه صورت نوعی بستر حرکت شد اون وقت زمان میفته تو محدوده صورت نوعیه، اون ابعاد سگانه میفتن تو محدوده جسم، این دیگه بعد رابعه نمیشه. اون بعد رابعه که حکمت متعالی میگه، میگه به این که شما این صورت جسمیه وقتی این صورت نوعی آمد یه صورت جسمیه دارید کنار هم، یا این در گوهر او هضم شده است، یه صورت جسمیه است که با صورت نوعی متحد است. وقتی سیالان در بستر صورت نوعی است، تو بستر صورت جسمی هم هست. شما خیال میکنید این جسم همون جسم سابق است، چنین نیست. بهرن همون جا که طول و عرض و عمق است همون جا سیالان است، یه بعد رابعه درست میکند که همراه با ابعاد سگانه دیگه است، نه اینکه ابعاد سگانه در صورت جسمیه باشد و این زمان در صورت نوعیه باشد، این نیست. وقت حیالان حیالان به طبعه حرکت میکنه، نقص وجودی، یعنی وجود ناقص است، در حرکت یک وجدانیست آمخته به فقدان، برای اینکه یه چیز از دست میده، یه چیز رو میگیره، چون ندارد حرکت میکند. وقتی یافت به مقصد رسید، نه از جهتی که من هی صحبه بالقوه است، به دلیل اینکه اگه به مقصد رسید و یافت دیگه آرام میشود. یعنی این درخت این حبه میکوشد که خوشه بشود، وقتی شد دیگه آرام میشود. اگر از حیثیت وجدان باشه این شمایی باشه باید تمام برده باشه، اگر از حیثیت وجدان باشه این شمایی باشه، بله بله، این مرحله از همون جهتی که از اون جهتی که کمال را داراست، به هر اندازی که کمال را داراست در مرحله بالاتر از باب حمل حقیقت و رقیقت وجود دارد. از جهتی که کمال را داراست که حرکت نمی‌کند، چون بعد از اون جهت که فاقد کمال است متحرک است، چون از اون جهت که فاقد کمال است متحرک است میشه نقص، لذا نباید در مرحله بالا باشه، یه وجود ناقصی است دیگر. نقص وجود ندارد، اما این وجودیست به دنبال کمال دارد می رود، این قوه وجود دارد، یه وجودیست ناقص. یه وقت است ما میگیم که این وجود اینم نقص، این چنین نیست. یه وقت است میگیم خود این قوه، قوه وجودیست ناقص، چون وجودیست ناقص تلاش و کوشش در درون او تعبیر شده است که خود را به مقصد برساند، لذا حرکت را گفتن کمال اول لما بالقوه من حیثه بالقوه. و این را میتواند ثابت کند که برای هر متجددی چهره سواد است، یعنی واقعا سواد است. الحمدلله.